بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه جلد اول اسفار توسط استاد حسنزاده آملی تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در این بود که یکی از فرمایشات شیخ اشراق این بود که گفت به فرض ما در وجود و موجودیت با شما مماشات کنیم، همراه بشویم، که اونجا عین وجود هست و موجودیت اعتباری ذهنی در بیای ذهن و خیال اعتبار میشه، لحاظ میشه، واقعیت خارجی نداشته باشه. چه میفرمایید درباره وحدت و وجود که دو مفهوم متخالفن؟ همچون نیستش که مثل موجودیت و وجود باشن که بگیم یه چیزه. یکی وجود است، یکی وحدت، دو معنی، دو مفهوم متخالف. و دو مفهوم متخالف اینها دیگه باید که هر یک تحقق خارجی جداگانه داشته باشن، مستقل داشته باشن. بنابراین وقتی که گفتیم هازل وجود واحدون، وحدت تحقق داره. هازه الوحدت که گفتیم یعنی در خارج وجود یافته، و هر یکی از اینها که وجود یافتن، وحدت وجود یافت، لهو وحدتون، وجود تحقق یافت، لهو وحدتون. وحدت یک طرف، وجود یک طرف، دو مفهومن، دو چیز میخوان. بعد داشتیم به ایشون میگفتیم که مفاهیم صرف تعدد مفاهیم، اختلاف معانی این مفاهیم به محض تعددشون نمیشود انسان بگوید که در خارج متعلقشون، موطنشون، منتزعشون هم متعدد است. باید ببینیم اگر مفاهیمی هستند که بینشون تنافر هست، تباین هست، یکی مثلا جنبه فاعلی داره، دیگری جنبه قابلی داره، در طول هم هستند، یکی واهب است، یکی متهب است، یکی محرک است، یکی متحرک است، یکی فاعل، دیگری قابل، اینجور چیزها باشه، بله باید گفت که تعدد. اما اگر مفاهیم و معانی باشن که از سقع یک حقیقت واحده میشه انتظار کرد، از اون متن و سر و ذات یک امر میشه لحاظ کرد و اعتبار کرد، به صرف تعدد مفاهیم نباید گفت. در خارج باید تعدد در حقیقت داشته باشن و در وجود داشته باشن. در پیرامون این بحث گفتار شیخ الرئیس را از الهیات شفا شاهد آورد که شیخ فرمود صرف تغایر مفهوم عاقل و معقول، به حسب مفهوم دو چیزن، عاقل عاقل است، مفهوم معقول معقول، دو مفهوم هست، صرف تغایر ایجاب نمی کند که باید منتزعشون، خارجشون دو چیز بوده باشد. برای اینکه برهان با ما همراه است، برهان اقامه کردیم که جوهر مجرد درز رسوندیم که یه وقت جوهر مادیه، مثل موجودات اینجایی که ملاحظه می فرمایید جوهر مادیه، بر زمین است، ملک است، فلک است، ملک نه، زمین است، فلک است، آب است، خاک است، اینها جوهر مادی هست. جوهر مادی پیداست که عاقل نیست، عقل نیست، اما جوهر مجرد مثل ملائکه، ملک، قوا، ملک، نفس ناطقه، بلکه جان حیوانات که بعد در کتاب می آییم، هرچند شیخ اینم از اون مسائلی است که ابتدا تعبی داشت که نفس حیوانی مجرد باشه، بعد خودش اعتراف کرد که نفوس حیوانی تجرد برزخی دارن، که بعد بحثش در کتاب انشالله مصطفى میاد. غرض وقتی جوهر مجرد بوده باشه، جوهر مجرد یعنی عقل، چه بفرمایید عقل چه بفرمایید جوهر مجرد. حالا اینی که عقل است قائم به ذات خودش هست، جوهر است، جوهر است و قائم به ذات خودش هست، نه اینکه در بودش با در کنف دیگری باشه، متکی به دیگری باشه، مثل اعراض رو پاش ایستاده متکی به خودشه، ولو اینکه واجب بالغیر است، منافات نداره، عرض نیست، جوهره. اذا وجد فی الخارج کان لا فی موضوعن، در جوهر و عرض کان فی موضوعن، اون موضوع نمیخواد، محل نمیخواد جوهر، اما این موضوع میخواد، محل میخواد، هرچند در موضوع محل یه تعمیمی پیشتر قائل بودن که گاهی محل برای جوهرم صدق میاد. باری حالا دور نشویم، خارج نشویم از حیطه بحث. شیخ فرمود که جوهر مجرد یعنی عقل، و هر موجودی که عقل است عالم به ذات خودش است، هر موجودی که مجرد است عالم به ذات خودش است، همواره همیشه، لا تأخذه سنة ولا نوم، اگه بدنش هم خوابیده بوده باشه او بیداره، او آگاه به خوده، تا او رو صدا بزنی بله پا میشه و اون خوابش نمیبره، اون از خود غافل نمیشه، اون همیشه به ذات خود آگاهی داره، جوهر مجرد. و این معنا رو میگیم عاقل است، و این شیطا قلتا که عالم است به خود، و این شیطا قلتا که مدرک به ذات خود هست. اینها تعدد الفاظ کاری نمیرسه، جوهر مجرد عاقل است، مدرک است، عالم است به ذات خود. وقتی که عالم به ذات خودش هست و ذاتش معلوم اوست، ذاتش معقول اوست، ذاتش مدرک اوست، و حالا اینجا که خودش به ذات خود عالم است و ذاتش برای او معلوم است، خودش لدیه حاضره، از خود غافل نی، اینجا من هو العاقل، من هو المعقول، من هو العالم، من هو المعلوم، دوئیت است، دوئیت نیست، این شخصه، این جوهر مجرده، این عقل محض، این آگاهیه، این از خود غافل نمیشه. به صرف تعدد مفهوم نمیتونید بفرمایید که در خارج باید تعدد بوده باشه، این یه شخصه، یه شخص زیده است، یه شخص ملک است، اینطور که یه حقیقت است، جوهر مجرد است، عقل و عاقل و معقوله. این گفتار را شاهد آورده و همونطور به عرض رسوندم، بالاخره در هر فن اساتین و اساتید فنی هستن، اونها کار کشتن برای یک مبرهن، این اجازه هست که برای تأیید خود گفتار یک استوانه پخته کارکشته در یک فن قول او را برای خود شاهد بیاره، ولو اینکه برهان داره به عنوان تأیید شاهد بیاره. آقای شیخ، شیخ اشراق یعنی، این شیخ الرئیس است که می‌فرماید صرف تعدد مفهوم در خارج تغایر و تعدد نمی‌خواهد، ولی یه وقت مفهومی هستند که بینشون تباین و تغایره، ولی محرک است و متحرک. در بد و نظر، نظری اولا ممکن است، هنوز حرفش نیست، در نظری اولا متحرک محرک باشه، بعد که میایم زیر روش میکنیم، میشکافیم او را، میکاویم، میبینیم که نه خیر، اونی که محرک است جنبه وجدان و واجد شیء است، اینی که متحرک است قابل هست و حرکت فرع بر احتیاج است و این منفعل است و گیرنده است، و یک شیء من حیث و هو نمیشود که هم واجد باشه هم فاقد بوده باشه، محرک باشه متحرک باشه و جهات دیگر بس که پیش میاد. حالا مفاهیم رو باید ببینیم، در یک جا مثل محرک و متحرک میگوید باید دو چیز بوده باشیم، یه جا مثل علم و قدرت میگوید نه، در یه وجود احدی هم جمع میشویم. اینطور این گفتار شیخ را به عنوان شاهد برای این جهت آورد. و مما یعید و هازا گفتار ما را که صرف تعدد مفهوم ایجاب نمی کند، تعدد منتزع را که دو چیز بوده باشند، قول الشیخ رئیس فی الهیات شفا جاشو دیروز برز رسوندیم، فی بیان ان کون شی عاقلا و معقولا، صرف این که عاقل و معقول دو مفهوم متعددن متقایرن، لا یوجب اثنینیتن فی الذات ولا فی الاعتبار. خب این اعتبار رو ملاحظه فرمودید که به حسب مفهوم متخالفن، پس مراد از این اعتبار اعتبار مفهومی نیست، ورای مفهوم، و الا به این اعتبار یعنی نه به حسب مفهوم، و الا به اعتبار مفهومی که متغایرن که دو چیزن. پس اینجا فی الذات ولا فی الاعتبار، پس فی الاعتبار ورای مفهوم که یک واقعیتی برای این شی بوده باشه که به حسب اعتبار واقعی دو چیز لحاظ بشه، هازا و ذاک، نه به حسب مفهوم، اعتبار مفهومی نه، چون خود اصل حرف در اینه. و اگر نظر شریفتون باشه در تمهید القواعد خدمت آقایانی که بودیم، در مقدماتش که ابن ترکه پیش از ورود در کتاب یه سلسله امهاتی را در کتاب آورده که برای رسیدن به مقاصد کتاب دخیلن، کمکن، ضوابط خوبی آورده در ابتدای کتاب. جناب آخوند هم این کار را کرده، بله، که یک سلسله از معانی را، اصطلاحات فرهنگی قوم را معنا کرده، منتها در آخر مرحله دهم که بعد میرسد به جواهر و اعراض، که به غلط مشهور میگوییم میرسد به طبیعیات، که ابتدا به عرض رسوندم که ایشون در این کتاب طبیعیات نداره، بحث طبیعیات نداره، مرحله 11 کتابه که جواهر و اعراضه. در آخر مرحله 10 برای یک فصلی باز میکنه برای تبیین لغاتی معانی که در این فن استعمال میشه به کار میاد. ابن ترکه در ابتدای کتابش این کار را کرد و بحث اعتبار را که ایشون اونجا عنوان فرمود و تحقیقی که فرمود برز رسوندیم که تحقیق شگفت و شیرین، دلنشین، خیلی زحمت کشیده، که چون کتاب همونطور برز رسوندم کتاب ناقلای، خیلی مسائل خوبی در اونجا پیاده شده. حالا به موقعش اعتباراتی را که ایشون اونجا پیاده فرمود در این کتاب پیش میاد به عرض میرسانیم. اجمالا اینجا لا فعل اعتبار میدونیم که یا اعتبار مفهومی مراد نیست، و الا اصل خود حرف اینه که دو حیثیتی که واقعیت داشته باشه. و ان المتحرک، و ان المتحرکه باز که فی بیان ان کون شیء عاقلا، چطور؟ و ان متحرک از اختزا شیئا محرکا، متحرک است و فرمودید حرکت فر بر احتیاج است، و حرکت که می کند یعنی ندارد دارد به سوی دارایی می رود، که خودش اگر داشته بود تحصیل حاصل محال است. این همه حرکت ها همه فر بر احتیاج، نداریم که این ور اون ور می دویم دیگه، این طور است آقا دیگه، اونی که آدم داره دیگه برای چی می خواد تحصیلش کنه؟ که و اینی که حرکت است فرع بر احتیاج است، می گوید من ندارم. اونی که محرکش هست، بله، حالا به یک معنا اون علت غایی قرص، به یک معنا فاعلی که داری او را هست نقص به کمال می کشاند، محرک می خواد. حالا چه محرک غایی که اون علت غرضه، و چه اون محرک فاعلی که داره او را از نقص به کمال می کشاند که موتی کمالی اوست. کیف کان ان المتحرک از اختزا شیئا محرکن لم یکن نفس و هازل اختزا، که از اختزا شیئا لم یکن نفس و هازل اختزا توجب و ان یکون شیئا آخر، به صرف این که متحر ابتدا نظر اولا، به صرف این که محرک میخواد، به همین اندازه صرف این اقتضا ایجاب نمی کند که لم یکن نفس و حاضر اقتضا توجب و ان یکون شیئن آخر، کی یکون محرک، شاید هم محرک بوده باشه. صرف این اقتضا نفس حاضر اقتضا همچون نیستش که توجب و ان یکون شیئن، ان یکون محرک شیئن آخر او هو، یا خود متحرک باشه، هو خود متحرک باشه. حالا الان این شیء آخر یه محرک دیگر باشه، او هو یا خود متحرک و محرک خود باشه، الان همین اندازه هست که متحرک میگوید من محرک میخوام، یا خودش یا دیگری. بعد که او را بشکافیم میبینیم که نخیر، محرک با دیگری بوده باشه، نه اینکه صرف این مفهوم اقتضا کند که بگیم تعدد مفهوم علت است برای تعدد منتزع مفهوم دو چیز که شما شیخ اشراق این کار را کردی. خب پس نفس این اقتضا ایجاب نمی کند تعدد را، بل نوع آخر من البحث. حالا که بیایم راجع محرک متحرک بشکافیم میبینی با دو چیز باشه، بل نوع آخر من البحث یوجب ذالک و یبین، یعنی همون نوع آخر یبین، یوجب یبین زمینشون نوع آخره، همون نوع آخر بس یوجب و یبین انه من المحال ان ما یتحرک هو ما یحرک، بله به اشاراتی که بعض رسوندیم. ولی ذالک، بله چون، حالا هنوز حرف شیخه، ولی ذالک چون صرف تعدد مفهوم ایجاب نمی کند تعدد منتزعشون را، اصلشون را، لم یمتنع ان یتصور فریق لهم عددون، یه فرقه ای که یکی دوتا نه، اصلا لهم عددون، یه فرقه جمعیتی هستن، یه گروهی. ولی ذالک لم یمتنع ان یتصور فریق که لهم عددون، ماشاءالله جمعیتی چه تصور کنن، ان فی الاشیاء شیئا محرکا لذاته، بله که حالا فی الاشیاء شیئا محرکا لذاته، که محرک و متحرک یکی بوده باشن، اینی که متحرک است همین محرک است که محرک ذات خودش هست، یه چیز باشه. ابتدا برای این قوم با اینکه عدد کذایی هستن یه چنین تصوری پیش بیاد، بشه راهدار الی وقت انقام البرهان و علم تناهی، تا یواش یواش زیرو که بکنم میبینن نخیر نمیشه که، بله شی که در حرکته، بله این متحرک همون محرک ذات خودش با جمعی وحدت حیثیات اینا یه چیزه، راه نداره، حالا دنبال تعددش میده. ولم یکن نفس و تصور المحرک و المتحرک یوجب ذالک که با تعدد بوده باشه. مثال دیگر، و کذالک المضافان، دو چیز، بله اضافه است بینشون، صرف این که حالا اضافه به مضافان هستن، ممکنه این دو اضافه مضافان یه چیز بوده باشن، صرف این که می فرمایید مضافان و تثنیه مثل محرک و متحرک است. فان مر و کذالک المضافان یعرف اثنینیتهما لامرن، از خارج، از خارج میفهمیم، به برهان، به برهان میفهمیم، بعد از اینکه فهمیم اضافه هست و طرف این میخواد و چطور اینها، بعد زیر رو که کردیم حرف اضافه رو، بحث اضافه رو، تعدد پیش میاد. لال نفس نسبت و اضافه المفروضه فی الذهن، که ایجاب کنیم معنا رو. خب جناب شیخ اشراق، این هم گفتار شیخ الرئیس، تأیید گفتار ما. انتها. اقولو، حالا داره فرمایشش رو باز میکنه، همین هایی بود که به عرض رسوندیم از زبانیشون. اقولو معنا کلامهی، کلام شیخ، ان مجرد اختلاف المعانی و المفهومات لا یختزی ان یتعدد زواتوها، زوات این معانی و مفهومات هم مختلف بوده باشن، او تتحد یا این زوات متحد بوده باشن، بل این مفهومات معانی مفهومات متحد بوده باشن. نه دیگه بعد از فیلم تأخیر می افتده. یه تعدد زواتوها و تتحد، نه خیر اینطور نی، ابتدا نمی رساند که زوات یه تعدد یا تتحد، بل یحتاجو الاستیناف نظرن و برهانن، دوباره نظرن و برهانن غیر اختلاف المفهومات که یختزیانه، یعنی اون نظر و برهان که دوباره میبینیم اون نظر و برهان یختزیانه تعدده ها، تعدد این مفهومات را، او وحدته ها، یا میگوین نخیر اینجا با وحدت هم صد میاد، قدرت و علم است با وحدت صد میاد، از یک ذات احدی انتزاع بشه. یه وقت مثل محرک و متحرک است، مثلا موتی و متحب است، با دو چیز بوده باشه. ببینیم مورد مفاهیم چگونه، اگر تباین و تنافر هست بینشون جمع را نشاید، تغایر میخوان یه حرفیه، اگر نخیر جمع میشوند از یک موتن حرفیست دیگر، به صرف تغایر نمی، به صرف تعدد مفهوم نمیشه اثبات تغایر خارجی کرد. فضات و یختزیان تعدده ها او وحدته ها فضات و الحقیقه. فکما داریم مثال میزنیم، فکما ان مفهوم تحریک غیر مفهوم تحرک و مفهوم الابوه، اون مضافان فرمود غیر مفهوم بنوه، فکذالک مفهوم العاقلیت غیر مفهوم المعقولیت. پس در این سه امر، این سه امر همهشون در این جهت شریکن که مفاهیمی هستن مختلف، با ابوت و بنوت، محرک و متحرک، عاقلیت و معقولیت، در این جهت هر سه شریکن. پس از اونی که در این معنا تعدد مفهوم شریکن، سر به سر این مفاهیم که بگذاریم، میبینیم که عاقلیت و معقولیت میگویند ما درست بحث مفهوم متعددیم، در یک موطن جمع میشویم، محرک و مترجک میگوید نه خیر حیثیت متعدد میخوام، ابوت و بنوت میگوید به یک جهت جمع نمیشه، دو حیثیت میخواد و هاکزا. اونها معانی هست که پس از تعدد مفهوم انسان اعتبار میکنه، لحاظ میکنه به فرمایشیشون با نظر و برهان. لکن نظر اول برهان قد حکما فی القبیل الاول، که تحریک و تحرک هست، محرک و متحرک هست. فکما ان مفهوم تحریک غیر مفهوم تحرک، بنده ها تحریک و تحرک خوندم دیگه، بله؟ بله بله. لکن نظر اول برهان قد حکما فی القبیل الاول، در مثل تحریک و تحرک، به تعدد زوات دون اثانی در عاقلیت و معقولیت. بله اونجا می فرما تعدد زوات، ابوت و بنوت، تعدد زوات، تعدد حیثیات، بله حیثیات خارجی واقع به خلاف عقلیت و معقولیت. بله البته ما در وعای ذهن میگیم که این از اون حیث که عاقل است غیر از اون حیث است که معقوله، فرمایش میفرمایید اما در واقع یه جوهر مجرد است، و این از این حیث از اون حیث، این حیثیات تعدد رو مفاهیم میآورید نه روی وجود ببرید. بل حکما، حکما یعنی نظر و برهان، بل حکما به ان عاقلیت ذات المجرده عین معقولیتها به حسب ذات و الوجود ما اختلافهما به حسب المفهوم بلا شک و ریب. خب یه ضابطه خوبی برای اینها اصول و امهاتی است که آدم جمع جور کنه برای مثلا یه تألیفی تصنیفی میخواد وارد بشه، این خودش یه ضابطه کلی خوبی حرفی است که مفاهیم رو باید اینجور در نظر گرفت. خوب ضابطه ایه و خودش هم میدونه که چی فرمود، میفرماد فاتقن ذلک المقام، ضابطه رو حفظ بفرما، فانه قد زلت فیه الاقدام. خب همین که میبینید قدم آقای شیخ اشراق هم لغزیده، فاتقن ذلک المقام فانه قد زلت فیه الاقدام. خب حال که اینه، این دیگه در اسنا تأیید و این فرمایش اینها، برگشتیم به گفتار جناب شیخ اشراق که دیروز فرمود و به هازا یندف و ما ذکر و هازا شیخ، و به خصوص اون قاعده ای هم که و من مایت زلزل و بهی هازه القاعده در حول و حوش فرمایش ایشون این دیگه، فاذن این کشف وهن و قاعدته هی، اون قاعده ای رو که شیخ اشراق عنوان فرمود، بله که حالا لطف بفرمایید آقا این یک سطع عبارت رو، بله این زمایه رو نمیدونم اسم اشاره و اینها رو که مطلب معلومه، فقط عبارتش فاذن کشف وهن و قاعدته، که این قاعده رو که شیخ اشراق فرمود نادرسته. ایشون چه کردن؟ ایشون آمده امکان و اینطور بود آقا دیگه، امکان و وجود و وجوب و وحدت و بله، خلاصه در ضابطش این بود که کل طبیعت عامیه، کل ما یبحثو عنها فی الامور العامه این معانی، اینها تحقق خارجی ندارن، همه رو یک چوب رانده و همه رو یک کاسه کرده. التفات فرمودید که ایشون در وجود حرفش ناتمام، در وحدت ناتمام، در وجوب ناتمام، در امکان بله یه راهی داره که ما هم همراهیم، میگیم در خارج تحقق نداره امکان و یه نحوه وجود رابط هست، نحوه تحققش وجود عنوان وجود رابط است، نه وجود عینی محمولی فی نفسه داشته باشه، درست. اما شما آمدید همه رو یک کاسه، خب حالا اینجا چه شده؟ این تبایع عامیه را که ایشون عنوان کرد در بعضی ها، بله نمیشه گفت که او در خارج تحقق داره که چه باشه؟ امکان. اما خیلی ها در خارج تحقق تأصل واقعی دارن و اصل همه واقعیاتن، از اون جمله وجود، وجوب، وحدت. پس شما آمدید اون قاعده که عنوان کردید بعضی ها را قاعدهتون اثبات میکنه که امکان بوده باشه، خیلی ها را دست قاعدهتون از دامن او و کوتاه نمیرسه که اونها کرد. حال داری عبارت این رو میفرما، فرمایششون اینه عبارت رو، فاذن کشف وهن و قاعدته فی بعض هذه الامور، که حالا ما خود کتاب نگاه نکنیم میفرمایید بله این بعض هذه الامور هست، وجود، وحدت، وجوب، پس قاعدهش اینجاها رو شامل نمیشه که خودش هم توضیح داد کل وحدت و الوجود، این یک، پس قاعدهش اینجاها رو شامل نمیشه که اینها بله صورت عینی خارجی منشأ آثار، بلکه هر اثری که از هر موطنی میبینیم از اینهاست دارن و در خارج اصالت واقعی دارن، این یک. و اثباتوها، و اثباتوها ضمیرها به قاعده، و اثباتوها لعدمیتهی فی الخارج، این لعدمیتهی ضمیر هی رو به بس، به بس، این قاعده اثبات می کند لعدمیتهی، یعنی عدمیت بعض این امور را فی الخارج. پس قاعده شما چه می کنه؟ قاعده در بعضی از امور می بینید که ناتمامه، بعضی از امور اثبات میکنه. پس اثبات میکند این قاعده عدمیت بعض را فی الخارج، کی بوده باشه این بعض؟ مثلا امکان، درسته؟ که این قاعده شما میگوید امکان در خارج عدم است، تحقق نداره، این رو اثبات میکنه. اما وحدت و وجود و وجوب را هم در خارج میگوید عدمن، اثبات عدم اونها رو میکنه؟ نخیر، بله. پس قاعده شما اثبات میکند بود، فقط اثبات میکند نبود بعضی از اینها رو، که امکان باشه عدمیت بعض را، و شما آمدید از این عدمیت بعض که امکان باشه عدم او در خارج، یعنی عدم امکان در خارج، این قاعده شما میگوید اگر امکان در خارج موجود بوده باشه لهو وجودون و وجود امکانی ممکن است و لهو امکانون، ثم اگر امکان وجود داشته باشه هاکذا، لازم میاد سلاسل و توالی و تعاقب وجودات و نتیجه میشه که چون این چیزی نمیشه در خارج متحقق بوده باشه راست فرمودید، این را آوردید یه ضابطه قرار دادید برای بله اون اموری که در خارج تحقق دارن، تحقق بالاصاله و عینی به منشأ هر منشأ اثر هستن. در بعضی امور ناتمامه در وجود و وحدت و اینها که اونها در خارج تحقق دارن، اثبات میکنه این قاعده عدمیت بعضی این امور را مثل امکان را در خارج راسته. خب حالا که راجع به بعض اثبات میکند عدمیتش را، فلا تأثیر لها برای این قاعده فی ما سوا ذالک البعضی که در خارج عدم هستند، همین اندازه که این بعض عدمن، این اندازه ثابت میکنه، در امکان ثابت میکنه، اما سوا ذالک البعض اونها که در خارج تحقق دارن، اونها رو که اثبات نمیکنه عدم بودنشون رو، فلا تأثیر لها فی ما سوا ذالک و بیان کونها اعتباراً، یعنی فی ما سوا ذالک و فلا تأثیر لها فی ما و فی بیان کونها اعتباراً عقلی، یا ضمیر کونها را به فی ما، به ما فی ما و بیان کونها، یعنی ما سوا ذالک، وحدت، وجوب، اینجور چیزها و بیان کونها اعتباراً عقلی، یا اینها را که ثابت نمی کنه که اینها اعتبار عقلی بوده باشن. خب حالا که وقتی این قاعده شما ثابت نمی کند که سوا ذالک البعض مثل امکان اونها هم اعتبار عقلی بوده باشن، ضابطه نشد، قاعده ضابطه، یعنی یه دستور، یه حکم کلی، بله، حالا که نشده فیجب الاستعانتو به غیره ها، با این به قاعده دیگه باید ببینیم امکان چه نحوه در خارج مثلا تحقق ندارد، به چه عنوان، به چه لحاظ، با این قاعده نمیشه چون این قاعده نشده. دلیل بر این که امکان چرا در خارج تحقق نداره، مفهوم معنی امکان، باید به راه دیگه پیش بیاییم، چون این ضابطه شما که نادرست شده، تبعیض قائل شده، ضابطه نمیشه. خب حالا قاعده چی باید بوده باشه؟ ما پیشتر گفتیم وقد مرت الاشاره الى کیفیت لحوق هذه المعانی بالحقایق والماهیات، گفتیم فعلیک به حسن تأمل و قوت تدبر، که اون آخر درس امروز انشاءالله میرسیم، که خلاصه باید گفت که امکان و نظائرش موجوداتون لغیرها معدوماتون فیزاتها، این خلاصه عبارت، موجوداتون لغیرها اون هم به وجود رابط، معدوماتون فیزاتها به حسب که خودشون وجود نفسی محمولی خارجی ندارن، و حرفش هم که پیش داشتن، به حسن فعلی که به حسن تأمل و قوت تدبر. ثم انک قد علمت، بله، حالا یه دلیل دیگر هم علاوه بر اون چی که پیش گفتیم امکان در خارج تحقق نداره، ثم انک قد علمت، یه دلیل دیگر، ولو اینکه حالا خودش دلیله، منتها مقدماتش، جزئیاتش را پیشترها گفتیم، و آن اینکه ما میدونیم که وصف متفرع بر موصوف است. وصف، حالا از ما سوال کنن که موصوف، یک موصوف یه امریست اعتباری موصوف. خود موصوف که ذات است، موضوع است، موصوف امریست اعتباری و در خارج نمیتونه که به نفس ذاته تحقق داشته باشه. موصوف، خب وقتی که موصوف بوده باشه امر اعتباری، درباره صفتش چی میفرمایید؟ موصوف بوده باشه امر اعتباری و صفت در خارج تحصل و تأصل و وجود داشته باشه، راه نداره. میفرمایید موصوف هست امر اعتباری و دانستید که امکان صفت هست. برای چی؟ صفت هست برای ماهیت، ماهیت ممکنه. خب پس موصوف امکان شد چی؟ ماهیت. امکان از صفت ماهیت. خود حضرت آقای ماهیت چی کارد؟ یه امر اعتباری کذایی که در خارج بالاصاله او رو نمیتوانید تحقق بدهید، باید در کنف نور وجود خودش نشون بده. حالا ماهیتی که خودش امر اعتباری هست، شما میخواید وصف او را که امکان است در خارج تحصل بدهید، قائم به ذات خود بوده باشه، وجود عینی داشته باشه. این فرمایش اینو میفرماید: ثم انک قد علمت ان الامکان وصف للماهیه به اعتبار ملاحظتها من حیث و هیه امکان مع قطع نظر ان انتصابها الى الفاعل تام. خب این ای را پیشتر دانستیم و معلومون انما ما که امکان باشه یتصف به الماهیت المعخوزت و علا هاز الوجه من حیث و هیه لا یکون امرن عینی، یا که امکان دیگه نمیشه امر عینی باشه، برای اینکه وصف یک چنین موصوف کذاییه. علا هاز الوجه لا یکون امرن عینی یا بل اعتباری، یا که وصف موصوف اعتباری به طریق اولا اعتباری. و باز دلیل دیگر: و ایزن الامکانو، دانستیم که مفهومها سلبی جان سلبی داره طرفه اینه، و سلوب به ماهی سلوبون لا حزلها من الوجود لا اینن ولا ذهنن. خیلی خوب، پس امکان بل اینها همه حرفها روی سم انکه و این دوست دلیل، اینها همه آمده روی امکان که برای شخص امکان چرا در خارج او تحقق فی نفسه ندارد، یه وجود محمولی بالاصاله وجود عینی در خارج ندارد، باید این فرمایشات رو گفت، نه اون قاعده را که اون قاعده ضابطه کلی نیست، درست نشده. غیر از این معنای امکان، غیر از اون وصف حملیه الماهیت و ممکنتون. و مما مطلب دیگر سر سطر: و مما یفتزه بهی الفرقت المجادلت القائلت به کون الامکان موجودن عینیان ورا الماهیت، مبتدای مما یفتزه النظر فی المعلول الاول و انه ممکن الوجود لانه من الحوادث الذاتیه عندهم فلا بد و ان يكون و ان يمكن اولا فلا بد و ان يمكن اولا ثم يوجد لان ترجح الوجود بالغير لا يتصور الا بعد كون الشيء ممكنا في نفسه فاذا تقدم الامكان عليه. نظر شریفتون بوده باشه که این فعضا را مثلا میبایستی سر سطر بیاریم، چون فرمایش آخوند است در جواب این آقایان، نه اینکه دنبال گفتار اون آقا بوده باشه. فعضا تقدم الامکانو علیه، آخوند داره حرفشون رو میشورونه و شما چی میفرمایی؟ خیلی خوب، حالا این آقایان فرقه مجادله قائله، حالا اون پیشترها در تصالح اتفاقی در سپه روزها عرض کردیم، آخون فرمود که بعضی از آقایان متأخرین ها قائل بودن که اینها وجود خارجی دارن، اون حضرات اشاعره آمدن گفتن که این مواد مثل ماهیت عین وجود خارجی هن و هر که هر آقایانی که قائل شدن امکان در خارج تحقق داره. خب اینها مشائین اون اصیل و افراد قوی در فن این فرمایش را ندارن. و وانگهی حالا دیگه ما داریم الان نقل قول، چون حرف خیلی مبتذل است که به این فرمایش بگوین که امکان در خارج تحقق داره. خب چه شده الان این فرمایش مبتذل چیه؟ خیلی مبتذل که معلول اول، مخلوق اول، عقل کل، بله معلول اول این ممکن است و میدونیم که امکان مقدمه بر اوست، برای اینکه از شیء او امکن اولا، برای اینکه اگر واجب بوده باشه اولا که واجب است، اگر امتناع داشته باشه اولا که اون محال است که به امتناع به ذات باشه که در خارج تحقق پیدا کنه. پس امکن اولا، امکنه بس شرایط تحققش در خارج اینا وجود پیدا کرد، فوجبه. حالا که فوجبه شرایط تحققش در خارج پیدا شد برای وجودش، دیگه فیاض الاطلاق هم بهش وجود میدهد، فوجده. پس اولش امکنه، اولا امکنه در رتبه مقدم، پیش از همه چی وجودش امکان است، متکی به این حرفه، پس پیش از وجودش امکان است که امکنه. ثم وجبه بله فوجده. خب ببینید اول امکنه، پس امکان تقدم دارد بر بله خودشه. میفهمید اول امکنه، پس اول باید امکان بوده باشه. خب اول باید امکان بوده باشه، پیش از این معلول اول باید امکان بوده باشه، یعنی این آقایون متوجه حرفشون تا این اندازه نیستن که اگر باید پیش از این معلول اول امکان بوده باشه، امکان واجب ذات است یا اینکه مخلوق. میفرمایید معلول، پس این آقا رو نفرمایید که معلول اول، بفرمایید معلول دوم. اینطوری که شما دارید میفرمایید، پس بفرمایید این رو معلول دوم و بحث میرید رو معلول اول. این امکان از شیء امکنه، ما هم در کتاب ها پیشتر منظوم اینجا خوندیم، از شیء امکنه ثم وجب فوجد. میفرمایید این امکنه یعنی چه؟ یعنی در وعای ذهن که اینها رو میشورانیم و میاییم میبینیم که این ماهیت من حیثیه، پیش از آنی که رنگ وجود عینی خارجی بگیره برای او امکانه. اینها احکامی است که در وعای ذهن سان میدهد و اینها را از یک دیگر باز میکند و ترتب برایشون قائل است، نه اینکه خارج اینطور بوده باشند. اما اینطوری که جناب آخون از اونها نقل میکند، این آقایون به صرف اینکه امکن اولا میخوان بگوین که امکان در خارج وجود عینی داره، خارجی داره، مثل دیگر کلمات وجودی نوریه. حرف اینه. و مما یفتزه به هل فرقت المجادلت القائلت بکون الامکان موجودن عینیان وراء الماهیت، دلیلشون ان نظر فی المعلول الاول، معلول اول و حالا دارن پیاده میکنن که امکان پیش از معلول اول موجود هست، وجود عینی خارجی داره، و انه معلول اول ممکن الوجود است. چرا؟ لانه من الحوادث ذاتیت اندهم، مثل دیگر موجودات ما سوى الله. خب حال که معلول اول از ممکنات است، فلا بوده و ان یکون و ان یمکنه اولا، پس باید بله امکان اولا امکان داشته باشه، ثم یوجد. چرا؟ برای اینکه لان ترجح الوجود بالغیر، حالا این وجود بالغیر این جانبش بر حال ترجح یافته که وجود یافته، تحقق یافت، ترجح یافت، لان ترجح الوجود بالغیر لا یتصور الا بعد کون شی ممکنا فی نفسه، برای اینکه اگر واجبی فی نفسه بوده باشه که معنا نداره، ممتنه به ذات بوده باشه که معنا نداره، پس باید اول ممکنه فی نفسه باشه. خب حالا از شما سوال میکنیم، فعیزه عرض کردم که فرمایش جناب آخوند است در ردشون، حالا آخوند میفرما بنابر فرمایش شما، فعیزه تقدم الامکان و علیه، حالا وقتی امکان بر این معلول اول مقدم بوده باشه، این امکان واجب است، ممتنع است، ممکن است، کدام است؟ باید بفرمایید ممکن است. فامکانه یکون ممکنن ایزن لاستحالت کونهی واجبن به ذات لکونهی صفتن متعلقتن به غیره، امکان صفت متعلقه به غیره پس واجب ذات نیست، ولی امتناع تحقق واجبین، بل اینها که تحقق واجبین دو تا واجب بگیم امکانم واجب واجب بذاتم واجب، اینا راه نداره، غلط ممکن است. حالا که ممکن است، فاذا کان ممکنن فلا بد من مرجهن و علتن، حالا اون مرجه کیه که شما فرمودید که بله اون ترجح وجود بالغیر مرجه کیه؟ فَإِنْ كَانَ مُرَجِّحُهُ وَاجِبَ الْوُجُودِ بِذَاتِهِ فَيَلْزَمُ مِنْهُ از این قول دو محال، محالان احدهما کون الواحده به حیث و یحصل منه شی و امکانه، اگر چنانچه امکان که می فرمایید فاعلش باید واجب الوجود به ذات بوده باشه، دیگه دیگری که نمیتونه بوده باشه، حالا باید واجب وجودی به ذات باشه، این واجب به ذات چه کرد؟ بدون دو چیز آفرید، یکی امکان و یکی این شی ممکن، اینطوری دیگه. و این حرف با مباحثی که در پیش داریم، بسیط الحقیقه الواحد لا واحد، بسیط الحقیقه الواحد الاحدی لا یستر منه الا الواحد، و اینطور بدون دو چیز کذایی به دو حیثیت لازم میاد ترکیب در مبدأ، اینها اجازه نمیدهد که اینطور حرف بزنیم. بله منتها سلطان بحثش در پیش داریم و به اون اندازه کتاب های قبل خوندیم آشنایی داریم، پس این یه محال که اگر بگیم بدون امکان و شیء ممکن از او صادر شده، لازم میاد به دو حیثیت بوده باشه، چون دو چیزه، دو حیثیت که آمد، پس در فاعل، در مبدأ فاعل باید دو حیثیت باشه. دو حیثیت یعنی چه؟ در او ترکیب باشه. بله علاوه بر این که اون قاعده الواحد لا یستر منه الا الواحد اجازه نمیده، هر چند که برگشت اون یک جهتش اینه که ترکیب لازم میاد اگه بیش از واحد باشه. احدهما کون الواجده به حیث و با اینجا، بله من اینجا کتاب ما چرا واجد نقطه این مرکب شده از نوک قلم من چکیده باشه، خیلی هم درشت. بله بعضی اساتیدمون خدا رحمتشون کنه متایبه میکردم میفهمیدم مگس نشسته. بله احدهما کون الواحده به حیث و یحصل من حشی و امکانه و حصول شیئین من واحدن، اون هم واحدی که مبدع بسیط احدیه، یستدعی جهتین فیه، در اون مبدع واحد و هازا محالان، چرا محاله؟ به دو جهت، لاستلزام ترکیب یک و دیگر این که الواحد لا یستدعی منه الا الواحد، هرچند همون حرف رو که بشکافیم منتهی می شود که اگر اکثر من واحد بوده باشه یستلزم ترکیب. حالا ولو این که معال این دو حرف یکیه، اما الان در مقام تفصیل یکی لاستلزام ترکیب و دیگر این که الواحد لا یستر منه الا الواحد فی ذات الاحدیه، این یه محال. و ثانیا یکون امکان الممکن به فعل فاعل، خب شما به فعل فاعلن، شما فرمودید که امکان ممکن اضافه تنوین بی خود دادن به فعلن، به فعل فاعلن، شما فرمودید که امکان بالغیر نداریم دیگه، برهان فرمود که امکان بالغیر نداریم. اگر این امکان در خارج عینیت پیدا کنه، تحققش از نوعیه کیه؟ بالغیر است دیگه. پس بنا شده که این امکان شده به فعل فاعلن، و حال این که امکان بالغیر معنا نداشت. و ثانیاً یکون امکان الممکن به فعل فاعلن، فیکون امکان الممکنه معللن بغیرهی، گاهی دروغم می فرماد، و قد علمت ان الامکان لا یکون معللا فضلن ان کونهی معللن بغیر ذات الممکن. درست؟ خیلی خوب. و لیس، حالا داره برای خود کمک میاره، و لیس لأحد منهم ان یقول ان الامکان لا یتقدم علی المعلول الاول و سایر الازلیات فانه یلزم ان یکون این باز فانه در عبارت در نظر داشته باشید که فانه تعلیل است برای لیس لأحد، که تفریع بر حرف اون آقایون نیست. لیس لأحد منهم ان یقول، چرا؟ فانه، که این دلیل اونه، تعلیل اونه. بله، حالا الان دو سه تا قول از اون آقایون نقل میکنه که دست پای بفرماین، حرفی بزنن در باره این گفتارشون. و دومی که الان نقل میکنه که خیلی مبتذل، که امکان در معلول اول و در ماورای طبیعت، موجودات مجرده کذایی، قوای عالم، در اونجاها امکان مقدم نیست، اما در جاهای دیگر امکان مقدم بوده باشه. از این گونه تبعیض اگر کسی از اونها بگوید که خیلی مبتذل. حرف دومه، اولیش هم کمتر از اونی که بگوید ان الامکان لا یتقدم علی المعلول الاول و سایر ازلیات. خب حالا امکان لا یتقدم علی المعلول و سایر ازلیات بر اونها مقدم نیست، شما کدوم امکان رو میفرمایی؟ شما اینها خلط نشه امکان ها در عبارت میاره. مستظرید آقا، که میدونیم کتاب ها پیشتر خوندیم که موجودات را ماسب الله را دو قسم کردیم. یک قسم گفتیم همهشون را گفتیم مطلقا، همهشون مطلقا، این مهر فقر به پیشانیشون خورده است به نام امکان، همهشون ممکنه. حالا چه معلول اول باشد، چه حیول اولا بوده باشه، و ما بین هما اون چه که هستن، اینها همه امکان ذاتی دارن. امکان ذاتی از هیچ یک دست بردار نیست، درسته؟ ماهیت وجود نگرفتهشون و وجود گرفتهشون هم که میگوییم علت موجوده، علت مبقیه است. برای اینکه اینها که موجودن، دم به دم ماهیتشون میگوید که اگر نور وجود با من نبوده باشه، من در کتم عدمم، که آنفعان به همه موجودات، و خطابش این که انا بدکم اللازم، اون فرماشی داشتن. این امکان ذاتی را که همه دارا هستن، یک قسم امکانم فرمودید برای یه سلسله موجودات است، اونهایی که در حرکت استکمالی هن، با این قید استکمالی، چون بعد در کتاب حرکت توسعی در معناش داده میشه. حالا اجازه بفرمایید دور نشویم. بله، حرکتی که حرکت استکمالیه، یعنی این دانه گندم داره رشد میکنه که به کمالش برسه، اون حبه، اون نطفه، اون حسه، بله، اون موجود بالقوه، همه که در حرکتن دارن به کمالشون میرسن. اینجا میفرمایید که موجودات همه اینجایی ها که در حرکتن، اینها مسیر خاصی دارن، و هر یکی از این موجوداتی که بالقوه هستن، همین دانه، این نطفه، این مثلا حسه، نهال، اینها عرض کردیم، اینها یه مسیر خاصی دارن که از این مسیر خودشون هیچ تخلف نمی کنن، و راهشون، دینشون، قایتشون همه مشخص و معین، دارن به سویو می روون. اینطور. خب حالا اینها که دارن به سوی غایت و کمالشون می روند، می فرمایید که باید در اینها استعدادی باشه، قوتی باشه، منتی باشه که رو اون استعدادشون میروند به سوی کمالشون. اگر ما یک قطعه پاره سنگ رو، بله اگر پاره سنگی رو به شکل یه حسه هلو بتراشیم، به همون صورت هم قالب بزنیم اینها و میگیم نخیر، این استعداد نداره که درخت هلو بشه ولو این که شکلش اونه. و هاکزا موجودات دیگر، یه دانه گندم وقتی بریان شده دیگه اون استعدادش از دست داده. اینهایی که به کمالشون دارن میرون امکان استعدادی دارن که وحدت سن را در امکان استعدادیشون مشاهده میکنیم. حالا پس این سلسله موجودات که در حرکت استکمالی هستن و آن فعان مکملشون بالا سرشونه، برای اینها دو نحوه امکان است. یکی را فرمودید امکان ذاتی که با مفارقات هم شریکن، و یکی امکان استعداد، استعدادی که امکان استعدادی را مقارنات دارن، مفارقات ندارن. مفارقات یعنی مفارقی از ماده و مقارنات یعنی مقارن با ماده. و باز البته اینها بحثا پیش میاد و پیشترم که کتاب ها دیگه خوندیم، البته اونها رو میگیم ارواح و به کلی مفارق از عالم نیستن، اونها مدبر هستن به اذن الله سبحانه، مرسلاتن، مدبراتن، در کارن، در اداره وجود به اذن الله در کارن و شؤون یه حقیقتن، اما تعلقشون به مادونشون در منظومه مرحوم حاجی فرموده بود که تعلق اونها به مادون تعلق عناییه، چون عنایت معناش اینه که بالا به زیر دست توجه داره برای پروروندن او، که همین لفظ رو ما در مقام تعارف به همدیگه به کار میبریم، میخواییم به طرف بگوییم خیلی با محبت داری، شما عنایت داری. عنایت توجه داشتن بالاست به زیر دست برای پروروندن او، و مفارقات به مادون توجه دارن و اما تعلق دارن، تعلق چه؟ عنایی. و این جایی ها ارواح اینجا به بدن تعلق دارن، تعلق استکمالی، اونها تعلق عناییه، تعلق تکمیلیه، باید بین این دو فرق گذاشت. خب حالا در مفارقات امکان ذاتی هست و بس، در مقارنات هر دو امکان هست، هم ذاتی و هم امکان استعدادی. خب حالا این دو عرض داشته باشیم، به کتاب بفرمایید. وقت بسیار خوب، بله یه طوری بشه آقا که بله وقت به سر آمده، بفرمایید.